بکنن نحوه استفاده رو و یا داروی جایگزین بهشون معرفی کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من یک جنبندی از فرمایش شما تو این بخش داشته باشم. پس در واقع نقص عصب رشدی وجود داره، با این نقص متولد میشه کودک، در واقع جزء حالا اختلالات در واقع رشدی میتونه باشه، اما با توجه به اون شرطی که اشاره فرمودید، اون فاکتور انعطاف پذیر فلکسیبیلیتی که به هر حال وجود داره برای مغز کودک، اگه شرایط محیطی فراهم بشه، زود تشخیص داده بشه، کمک میشه که در واقع بازتوانی بشه و شرایط برای کودک ما بهتر بشه. هر چی زودتر در واقع آقای دکتر تشخیص گذاشته بشه، روند کنترل بیماری بهتر خواهد بود، درسته؟
من میخوام بگم تا جای بهتر خواهد بود. مواردی رو ما داریم در کشور خودمون کم هم نیستن و در خارج از ایران که همون متخصصینی، تاکید میکنم متخصصینی که تشخیص اوتیسم رو گذاشته بودن، خودشون میگن بچه دیگه تشخیص نمیگیره یا شاید اساسا ما تشخیصمون اشتباه بوده. یعنی من ببینم شما یه کمی با احتیاط میگید خوب میشن.
نه
بچه ها میرن و عرض کنم که وارد مدرسه، مهد کودک و مدرسه میشن و قابل تمایز هم از گروه همسالاشون نیستند.
بله آقای دکتر، چون میخواییم داریم در مورد طیف اختلال بله. صحبت میکنیم و تنوع علائم بله. زیاده، لابده برنامه همچنان ما به علائم اشاره داشته بله. باشیم. کودکی که تأخیر رشدی در کلام داره بله. کودکی که ارتباط چشمی، ارتباط اجتماعی با همسالان و مواردی مثل همون پر جنب و جوشی، مشکل خواب، تغذیه، آیا غذای خاصی رو در واقع یه وقتی حتی گزینشی غذا میخورن، اینها رو حتما بهشون اشاره داشته باشیم. اما اگه فعلا اجازه بفرمایید فاصله بگیریم، برگردیم چند تا از پیامک دوستان رو بخونیم، پرسش بدیم، باز هم راجع به موضوع با شما گفتگو
کنیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم که همچنان شنونده پاسخگوی رادیو سلامت هستید. داریم در مورد اختلال اوتیسم صحبت میکنیم، در خدمت جناب آقای دکتر حمیدرضا پوراعتماد، متخصص روانشناسی کودکان، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی هستیم. آقای دکتر، خب حالا که اومدیم از علائم و انواعش صحبت کردیم اختلال اوتیسم رو، یه جایی آقای دکتر در واقع تشخیص اون کاتگوری DSM-5 تو اون طبقه بندی اختلال اوتیسم ما یه دسته‌ای داشتیم به عنوان آسپرگر. آیا الان هم میتونیم یه دسته‌ای از کودکان رو ببینیم که خب هوش طبیعی دارن، شاید چه بسا حتی باهوش هم باشن، ولی این علائم رو دارن؟ یعنی میتونیم بگیم حداقل 5 تا نشونه رو میتونن داشته باشن؟ تو اون شرح حالی که ابتدای برنامه عرض کردم، میبینین طیفی از این علائم رو دارن. راجع به این هم توضیح بفرمایید، الان تشخیص گذاری به چه شکلیه؟
به درستی اشاره کرد، در سال 2013 به این طرف تشخیص آسپرگر برداشته شده، هرچند که بعضا تو منابع و کتب هنوز به آن اشاره میشه. افراد آسپرگر رو خب بردن عمدتا جزء طبقه اوتیسم، ولی موارد خیلی خفیف رو جزء طبقه اختلالات ارتباطی میشه گذاشت، به خصوص جنبه های ارتباطی مربوط به کاربردشناسی، جنبه های به اصطلاح زبان، جنبه های کاربردشناسی زبان میشه گذاشت. و در نتیجه امروز ما تشخیص مستقل آسپرگر نداریم، همه توی کاتگوری اوتیسم یا در موارد خفیف در کاتگوری اختلالات ارتباطیه. و اما آیا این افراد زندگیشون میتونه مختل باشه؟ بله، اگه در مواردی، به خصوص زمانی که علاقه این افراد و سردی ارتباطشون سایه بندازه روی شغلشون، روی روابط خانوادگی و روابط زناشوییشون، میتونه آسیب بزنه واقعا. و در این موارد دیگه به این سمت داریم میریم که ما یه تشخیص اوتیسم بزرگسالو بدیم، که یعنی مواردی بزرگسالی که تشخیص اوتیسم رو دریافت نکرده. اگه اجازه بدید یه دو تا مستاق از این بگم. حتما. ببینید، مثلا کسی که بزرگسالی که دائما علاقش هول و هوش یه چیزی دور میزنه، مثلا فرض بفرمایید که راجع به مثلا ستاره ها، راجع به دایناسورها، راجع به دوربین، کلکسیون دوربین، کلکسیون چیزهای مختلف، و وقتی روبروی شما میشینه ظرف چند دقیقه شما رو سوق میده به سمت علاقش.
یعنی فقط یک موضوع خاص رو پیگیری میکنه.
پیگیری میکنه. بله. و بدون توجه به اینکه آیا اون آدم علاقه ای داره به اینکه راجع به اون موضوع حرف بزنه، فکر کنه. واقعا تو بزرگسالای دوربرتون ممکنه از این افراد
باشه،
دیده بشن.
بله.
و خب اگه چنین آدمی باشه قاعدتا تنوع کمی رو داره تو روابط اجتماعیش و حتی حرفش. من اینکه حرفه خیلی عرض کنم محدود و مشخصی، بله، مثلا کار با کامپیوتر و نظیر اینها داشته باشه که خودشو نشون نده بتونه ادامه بده، و همینطور میتونه تأثیر بذاره روی روابط خانوادگی و روابط زناشویی. جالبه که بسیاری از این در واقع زوجای این نوع افراد یا بله، زوجه ها میگن که آدم های سردی هن
بله، و ارتباط برقرار نمی کنن،
هیجانات رو نمی فهمن، وقتی بغلت میکنن انگار یه ربات بغلت کرد. اینا توصیف هاییه که میکنن، و این رو متاسفانه خیلی وقتا پای عدم علاقه،
بله،
نمیدونم حواس، نمیدونم همسر من جای دیگه است به من علاقه، نه، گاهی وقتا اینا همه به دلیل اینه که اون زیر مایه اوتیسم خفیف یا به اصطلاح قدیمی آسپرگر خفیفی وجود داره.
بله.
که اون فرد نمیتونه، نه اینکه نخواد.
بله.
توجه میفهمید.
بله.
پس بنابراین ما برای آسپرگر این روزا باید بریم سراغ اوتیسم اگه یه خورده شدیده یا اگه یه خورده خفیفه به سمت اختلالات ارتباطی.
چقدر آقای دکتر موضوع حساس میشه وقتی که فکر میکنیم که ممکنه این، شاید بعضی از شنوندگان ما فکر کنن خب این اختلالی در دوره کودکی و ممکنه درمان بشه، خود به خود راجع بینم حتما توضیح بفرمایید که مخفول نشیم، اما میبینیم در بزرگسالی خب تو ارتباط زوجی خودش رو شاید به شکل دیگه ای، واسه خیلی از اختلالات روابط زوجین رو شاهد هستیم که نمیدونیم که واقعا آیا همسر ما این اختلال رو داره و اونجا خودش رو شاید به نوعی نشون بده. که البته باز هم لازمش مراجعه به متخصصه، اینجا اون حساسیت داره خودش رو نشون میده. آقای دکتر حالی که راجع به بزرگسالان اشاره داشته باشید، علائمشون مشابهه با کودکان؟
ببینید اگه بزرگسالانی باشن که تشخیص نگرفته باشن، خب علائم یکی هم خانم، ولی
بله،
خب یعنی ماهیتا بله، یکی هم، ولی از نظر شدت خیلی فرق میکنه. بله. مثلا در یک کودک ممکنه علاقه به این باشه، تو که شما اشاره کردید تو اون تاریخچه چیزای گردان رو نگاه
بله،
بکنه، یا اینکه مثلا اشیا رو بچینه. بله. ولی وقتی به بزرگسالی میرسه، به بزرگسالی میرسه، این ممکنه خودش عرض کردم علایق راجع به اشیاء، کلکسیونا و نظیر اینها باشه.
بله.
اینکه دیدید یه لحظه لبخندی زدم، بله، یاد یک نمونه مثل انیشتین افتادم که میگن که ایشون هم رگای آسپرگری داشته.
درست.
خب ببینید این مرد با اون هوش سرشار و با اون نبوغ هیچ وقت زبان دوم باز نکرده. و دوم این که خب بسیار آدم چیزی بوده، پافشاری میکرده روی چیز.
بله.
یعنی با اینکه تئوریش
سماجت
دنبال این کلمه میگشتن.
بله.
با اینکه تئوریش تایید شده بوده، در قسمت‌های پایانی عمرش دائما سعی می‌کرد اون رو رد کنه، گرچه تئوریش کار کرده بوده. این خیلی متواتره که یه روزی یه خانم رو تو خیابون می‌بینه،
بله،
میگه که
چقدر شما
آشنایی.
بله.
و اون خانم میگه بابا جان من همسرت
شما. بله. خب چقدر جالبه که واقعا بشناسیم کسانی که در اطرافمون هستیم. البته آقای دکتر این رو اشاره کنیم که واقعا این تشخیصش به عهده من نوعی نیست.
نه.
اینجا باز کنید لطفا تشخیص رو از کجا باید دریافت کنیم که بتونیم صحه بذاریم و موثق باشه.
ببینید تشخیص رو تقریبا تو همه کشورها خیلی مشابهه. تو کشور ما قانون خیلی مشخصا بیان کرده سه گروه هم میتونن تشخیص رو رسمی رو بذارن.
بله.
روان پزشکان به خصوص در بزرگسالی.
بله.
در کودکی روان پزشکان، روانشناسان و نورولوژیستا.
بله.
اینها تشخیص میتونن بذارن. اما اون چی که مهمه راجبش ما هم یه هم فکری کردیم، تمام این افراد هر کس که تشخیص میذاره باید پروانه داشته باشه، یعنی روانشناس به خودی خود یا روانپزشک به خودی خود مجوز تشخیص نداره مگر اینکه پروانه فعالیت بالینی داشته باشه. بنابراین و ما تو ایران اینو کم تبلیغ میکنیم خانم دکتر، یعنی اینی که مثلا اغلب مردم فکر میکنن اگه یه نفر مدرک دانشگاهی داشت، درجه پزشکی یا هر چیزی داشت، خود به خود میتونه وارد فعالیت بالینی بشه، در حالی که باید مجوز و پروانه داشته باشه. ما این رو باید خیلی راجبی صحبت بکنیم. بله
بسیار عالی. پس آقای دکتر، حالا اگه واقعا کسی، من اینجا یه اشاره داشته باشیم به نقش ژنتیک در بروز این اختلال تا چه حد واقعا تأثیر گذاره، و چون به بزرگسال اشاره کردیم، اگه یکی از والدین اختلال و تشخیص داده بشه، برها تشخیص گذاری شده باشه اختلال اوتیسم، آیا فرزندشون مستعد این اختلال هست یا خیر، یا فرزند اول اختلال اوتیسم داره یا فرزندان بعدی مستعد هستن یا خیر؟
والا توی برش قبلی شما یه اشاره کردید که کودک با اوتیسم به دنیا میاد، من این رو تمرکز نکردم که ازش رد بشیم، ولی شما دوباره برگشتید، مجبورم این بار من
چون این نگرانی هست برای والدین که اگه فرزند اول من این اختلال و این تشخیص براش گذاشته شد، آیا فرزند بعدی من هم ممکنه این وجود داشته باشه براش اختلال؟
من خدمتتون عرض میکنم، ببینید تا حدود سالای 2013-14 به خصوص سال 2014 روی نقش عوامل ژنتیک در اوتیسم خیلی تاکید میشد، و جالبه الان هم تو کتابا خیلی وقتا گفته میشه، کتابایی که رفرنساشون برای قبل از 2014 است. 2014 چند مطالعه پشت سر هم شد، البته ایرانی نبودن مطالعه، و متوجه شدن که این سهم 90-92% که برای اوتیسم در نظر میگرفتن به عنوان یه عامل ژنتیک، این کاملا اشتباه است، بلکه سهم عوامل ژنتیک به 32-50% کاهش پیدا میکنه. پس بنابراین باید خیلی مراقب باشیم، و یه مقدار زیاد هم علاوه بر مطالعات گذشته که تبیینای جدیدی رو مطالعات گذشته شده، مطالعات تکمیلی انجام شد تا به این یافتار رسیدن، مطالعات آزمایشگاهی هم خیلی کمک کرد که ما بتونیم مبانی اوتیسم رو بفهمیم و متوجه بشیم نقش عوامل محیطی. ببینید خیلی خطرناکه وقتی که شما میگید که عوامل ژنتیک، یعنی انگار تاسیه که ریخته شده یه کاریش نمیشه
کرد،
در حالی که اصلا اینجوری نیست. ما به این دلیل انسانیم که ژن انسانی داریم و در محیط انسانی بزرگ میشیم. هر کدوم از این دوتا مؤلفه نباشن مشکلاتی رو پیدا میکنیم که حالا در این موردی که داریم بحث میکنیم بحث اوتیسمه. ولذا خواهش میکنم که به آخرین یافته ها توجه بکنیم که نه، نقش عوامل ژنتیک مثل گذشته برجسته نیست. این یک. دو، تو هیچ کتابی گفته نشده که اگر در یک خانواده یک کودک اوتیستیک بود والدین بچه دار نشن، چون احتمال این که بچه دوم شما یه اختلال دیگه‌ای رو بگیره به جز اوتیسم از هزاران اختلالی که یه نوزاد انسان ممکنه بگیره بیشتر نیست اگه یه بچه باشه. اما اگه دو تا بچه پشت سر هم به دنیا بیان، اون موقع میگن یه احتیاط بکنید حتما.
بله
دقت میکنید. پس خیلی باید توجه کرد به این اعداد و ارقام. یه نکته دیگه که خیلی جالبه و مؤید همین عرضیه که الان کردم اینه که انجا، در حالی که اصلا اینجوری نیست، اوتیسمی که در دهه 40 تشخیص داده شد، 40 میلادی رو عرض میکنم،
بله،
کسی اوتیسم کلاسیک میگن، با شاید براتون عجیب باشه، کاهش هم پیدا کرده.
بله
فرصت داریم؟
بله بله آقای بله. دکتر
مرکز خیلی. بله مرکز پیشگیری از بیماری های نظارت و پیشگیری از بیماری های امریکا که در واقع رفرنس اصلیه،
بله،
اونجا داره نشون میده اوتیسم کلاسیک کاهش هم پیدا کرده، ولی ما خب تو رسانه اون اوتیسم کلاسیک رو میاریم که بچه‌ای که مثلا شدیده، و بعد نرخ جدید هم میذاریم، میگیم شده 1/50،
بله،
که بعد حالا چه بهره برداری میشه ازش من نمیدونم. اون چیزی که جالبه اوتیسم خفیف خیلی افزایش پیدا کرده، یکی دقت تشخیصه و یکی واقعیت زندگی اجتماعیه که از زندگی اجتماعی در واقع گروهی به زندگی اجتماعی فردگرایانه تا یه این حدود 70 سال جوامع بشری رفتن، و خب این نشون میده که باز این مغزایی که باید در محیط های اجتماعی رشد میکردن دیگه این فرصت رو کمتر دارن. این روزا ما کمتر بازی دگ دگ بازی یا هفت سنگ و خونه بازی رو میتونیم ببینیم که بچه‌ها در چم بازی میکردن. عمدتا بچه‌ها تو خونه‌ها با این لوازم دیجیتال کنار از یا محروم از موقعیت‌های اجتماعی، و در نتیجه اگه یه آمادگی هم اونجا باشه خودشو به صورت بیماری ممکنه نشون بده، یا به صورت ضعف یا در مهارت‌های ارتباطی.
آقای دکتر یه جمع‌بندی داشته باشیم، قطعا زمان برنامه برای همچین موضوع خیلی اندکه، پرسش فراوونه. از روش‌های درمانی، حالا فرمودید درمان نداره، میخوام یه مقداری هم از اون طرفم اون نگرش مثبت رو داشته باشیم، خیلی والدین نگران نباشن، درمان ندرمان دارویی البته اشاره فرمودید، راجع به سایر درمان‌ها اشاره بفرمایید، بعد بپردازیم پیمکار، من تونتون خدمتتون عرض کنم.
اتفاقا در نگاه‌های جدید درمان دارد اوتیسم، به خصوص اینکه در
این شروطو داره. در بله. سنین پایین شروع کن، یعنی منتظر تشخیص قطعی نباشیم.
بله.
ما میتونیم با دیدن اولین علائم که مشکوک به تشخیص میشیم،
بله،
میتونیم مداخلات رو شروع کنیم. دو، مداخله باید مداومت داشته باشه. یعنی هر تغییری در ساختار مغز محتاج اینه که شما شرایطی که فراهم میکنید مداومت داشته باشه،
استمرار داشته باشن،
بله، استمرار داشته باشه، و این استمراره یکی دیگه از شاه کلیداست. و دوم، درمانی رو که انجام میدید جامعه باشه. جامعه باشه یعنی چی؟ یعنی همونطور که تا حالا بارها تو همین برنامه اشاره کردیم، بچه ضعف در مهارت‌های ارتباطی بله. اجتماعی داره، ضعف در درک هیجانات داره و همه اینها. خب یه برنامه جامعه درمانی که حالا تو کشور ما ABA مد شده، تو بعضی از کشورهای
بله.
دیگه
هیچه، بله.
هیچه، نیازهای بچه رو میبینه. پس بنابراین این کافیه، یه درمان جامع مثل ABA یا تیچ کافیه، اما در کنارش اگه لازم شد میشه از اقدامات مکمل هم
بله.
از جمله دارو درمانی است.
نورو فیدبک چیه آقای دکتر؟
نورو فیدبک هیچ سندی وجود نداره که تایید قطعی داشته باشه که تأثیر داره روی
چه بسوزنی؟
این را هم من چیز سندی براش ندیدم
بله.
که مطالعات دقیق علمی و بالینی شده باشه که تایید کرده باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر و سپاسگزارم از عزیزانی که پیامک فرستادن و پرسشاشون رو من سعی کردم حتی امکان لابلای گفتگومون با آقای دکتر مطرح کنم. خیلی متشکرم از حضور شما آقای دکتر، سپاسگزارم از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام شید.
ندانند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکونه بودنم، با تو خود خودتو هم میتونه من نتو منم.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم. عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی پیشم. عشق یعنی وقتی دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم. اش یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی پیشم. زمین قلبم با همه احساسم پای تو موندم تا خودم رو بشناسم.
وقت دیدار تو زیر نور ماه با تو تا خوشبختی برم و کوتاهه از یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی
ایام تعطیلات فرصت بیشتری داشتیم تا با بچه هامون بازی کنیم. بازی با کودکان به اونها آموزش میده تا در زندگی چطور با شرایط سخت مواجه بشن، چطور مدیریت زمان کنن و چطور در زمانهای بحرانی بتونن تصمیمات درست بگیرن. امیدوارم که از باقی مونده تعطیلات هم استفاده کنید و در طول سال جدید هم با بچه ها در زمانهایی که فرصت دارید بازی کنید. بازی با کودک به نوعی آموزشه. 8:55
منم بازی
منم بازی
منم بازی
به نام خدا.
سلام بچه ها، اسم من ساراست. میدونم منتظر من بودی. این دفعه یه بازی خیلی 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 جالب آوردن. این بازی نیاز داره به هوش و دقت شما.
گل 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 شمایید، مثل فرشته هایید، خوشحال و خندون باشید، همیشه هر کجایی شاد و شاد و شاد بمونید، قطر همو بدونید، سرود مهربونی برای هم بخونید.
من از همه شما ممنونم. قبل از این که بازی رو شروع کنیم میدید و دستاتون رو میشورید و به نظافت شخصیتون اهمیت میدید، چون میدونید این روزا ما یه مهمون ناخونده داریم. بله، ویروس کرونا. دشمن این ویروس شستن مکرر دست هاست. بریم سراغ بازی. آی بازی بازی بازی، چه کیفی داره بازی. اسم بازی امروزمون اگه گفتی دایره کجاست تعجب کردی؟ این اسم بازیمونه. مواد لازم: ما نیاز داریم به کاغذ بزرگ که اونو روی دیوار میزن و شکل های دایره، مثلث، مربع، مستطیل، روی کاغذ میکشید. شما میتونید هر کدوم از این شکلها رو به رنگهای مختلفی رنگش کنید. مثلا دایره قرمز باشه، مثلث آبی باشه، مربع زرد. وقتی تمام کاغذ پر شد از دایره، مثلث، مربع، مستطیل، بعد از فرزند دلبندتون بخواید دایره رو پیدا کنه و رنگ بزنه. یا اگه میخواید هیجان بدید به بازی، یه زمانی رو مشخص کنید تا فرزند دلبندتون بازی رو تموم کنه. شما میتونید برش جایزه در نظر بگیرید، جایزه که همش نباید چیزای گرون قیمت باشه. ما بچه ها با یه شکلات یا با یه بازی کلی کلی شاد میشیم.
خوشحال و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم. خوشحال و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم. خنده کنم من، دست بزنم من، پا بکوبم من، شادانم.
اینم از بازی جذاب امروزمون. امیدوارم از این بازی لذت برده باشی. تا یه برنامه دیگه و یه بازی خوشمزه در دیگه، خدا نگهدار.
تا دلم غمی ندارم، زیرا هست سلامت جانم. تا دلم غمی ندارم، زیرا هست سلامت جانم. عمر ما کوتاست چون گل سهراست، پس بیایید شادی کنیم. گل بریزم من از توی دامن، بر روی خرمن شادانم.
خب بعد از بازی با کودک، قطعا مسائل دیگری رو هم در ارتباط با کودکمون باید مد نظر قرار بدیم به عنوان والدین، و اون هم تربیت کودک. تربیت جنبه های مختلفی داره. یکی از جنبه های تربیتی، تربیت جنسی کودک هست، یعنی مسائلی که ممکنه برای کودک پیش بیاد و ما به عنوان پدر و مادر نتونیم بهش پاسخ بدیم. در برنامه بعدی، یعنی مثبت تربیت، کاری از گروه بهداشت روان، به سوالات شما پاسخ داده میشه در این حوزه و شما میتونید با گوش کردن به این برنامه ابهامات خودتون رو در تربیت جنسی کودکتون رفع کنید. امیدواریم که این برنامه هم مورد استفاده شما قرار بگیره. نظر، پیشنهاد و انتقادی هم اگر دارین از طریق 162 به ما بگید. ساعت رو اعلام میکنم، 9 صبح. مثبت تربیت. ویژه مهارت های تربیت کودک. به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری این برنامه، و همطور که میدونید برنامه های مثبت تربیت در مورد جنبه های مختلف مهارت آموزی کودکان و نوجوانان شما هست و تربیت همه جانبه. یکی از مسائلی که ما والدین همواره نگرانش هستیم، مسائل دوران بلوغ و نوجوانی است. آماده شدن نوجوانمون برای ورود به مراحل پیش از ازدواج و مهارت آموزی درباره مسائل مربوط به ازدواج و تشکیل خانواده. اما چند جلسه است که درباره مسائل مختلف دوران بلوغ نوجوانان در خدمتتون هستیم و کارشناسان عزیز همراه ما هم پاسخگوی پرسش‌های شما هستند. امروز موضوع برنامه ما قاطعیت جنسیست در گروه سنی نوجوانان. همراهی بفرمایید ما رو با این برنامه.
خالت میگفت یه مطلبی گذاشته تو گوشیت، نگرانت بود. میگفت آرمان مشکلی داره، نگرانت بود. میگفت به هم ریخته ای؟ آره.